شاهنامه فردوسی و رزم رستم و اسفندیار. این شاهنامه بارا خدمتون عرض کردن، این طبل ماه و کوسه باز گران مایه ترین اثر ادبی به زبان فارسی نوشته شده شاهنامه فردوسی است و آنچه فردوسی نمایندگی میکند تاریخ و فرهنگ و بزرگواری های چند هزار ساله ایران زمین است. این صحیح است که فردوسی عرض کنم که علاقی داشته به بعض شخصیت ها و اساسا انگیزش علاقه به ایران زمین و مهد فوق العاده و عدم تحمل حقارت این مردم بوده اینها، اما در اصل داستان ها همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم دخت تصرفی نفرموده این استاد، دخت تصرفی کاملا هنری است. یعنی اگر این داستان ها در پرتو نبوغ خارق العاده فردوسی قرار نمی گرفت جاودان نمی شد و امروز ما شاهنامه نمی داشتیم، یک چیزی می شد نهایتا مثل تاریخ طبری که البته ارجمند هست اما در گوشه کتابخانه ها میمان. خود استاد طبر فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیونده بود دور بود. یعنی طبیعت انسان از نت به دور، این شعر هست که پرواز داره و انسان رو به وجه میاره و مطالب رو جاودان میکنه. اینها این هست که باید قدر کتاب رو بدانید و از ابتدایی که آغاز می‌کنه فردوسی نگرش کاملا ایرانی، فضاسازی ایرانی، خداشناسی ایرانی، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. حالا بدلی بخوام مقایسه بکنم و اینها معمولا آدم های ضعیف به مرسی بخوام حقانیت اندیشه ایرانی به صورت بسنن بلا فاصله استشهادی میکنن از این چیز غربی، اما کانت آمد را به اثبات رسوند که ذهنیت ما اساسا ساخته نشده برای مابعد الطبیعه. یعنی راه ندارد به مابعد الطبیعه. مقصود اون این بود که مابعد الطبیعه امر مهملی است. این داستان است، این بیتی خدمتتون خوندم، نیابد بدونی اندیشه راه که او برتر از ناب و از جایگاه. اسلام عزیز و خداوند کریم است و رحیم است و غفور است و علیم است و اینها 99 اینا اسماء الله هستند که خداوند تبارک و تعالی. آقا اینا اسماء آدم ها هستند، چی کریم که من آدمه، آقا صفت انسانی، اصطلاحات آدم صفات انسانی. ما نمیدانیم خدا چه ماهیتی دارد و نیابد بدونید اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. و بعد میپرسید آقا اینا چی هستند؟ اینا صفات هستند، صفات خداوند علیم است و قدیر است و کریم است و رحیم است و فلان است و بسار اینها. خب این اگه صفات هست جدا از وجود که نیست، نه خیر، اگر جدا از وجود خداوند تبارک و تعالی باشه البته شرک است، اینها جزء ذات هستند. بسیار خوب، حالا ببینیم ما چه دوچار مشکلات منطقی میشیم، چه مشکلات فلسفی گرفتاری میشیم. یعنی هیچ یک از این اصول اسلام رو نمیشود ازش دفاع کرد، نه از توحیدش میشود دفاع کرد، نه از بهادش میشود دفاع کرد، نه از نبوت میشود دفاع کرد، همش مغالطاته. خب اگر این صفات جزء ذات هست بفرمایید ببینید که خب واسه فرض کنید که کریم یعنی بخشنده، خداوند بخشنده، انسان که نمیتواند که یک ثانیه بخشنده باشه، یک ثانیه خطیط و لعین باشه، چون جزء ذاتشه مگه نیست؟ بذاری فرض کنیم ما یک شمشیری داشته باشیم آبدار، یارو بیاد برای ما تعریف کنه آقا شمشیری دارم که از سختی آهن رو میبره، ولی بعد آخه نرم میشه میبندمش به کمرم میشه کمربند، خیلی وقتا شونه میشه به سرم، نمیشه آقا همچی چیزی. این که حافظ میگوید که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور و جنان این همه نیست. یعنی که اگر این بخشش و این کرامت جزء ذات خداست که باید همیشه جاری باشه، نه اینکه من یه عمری دولا و راست بشم این پینه ببنده این پیشانیم از بس سرمو گذاشتم زمین و پشتم هوا کردن که حالا بنده برم پای درخت توبا خدا. اگر خداوند کریم هست همواره کریم هست، اگر رحیم هست همواره رحیم هست، چون صفات جزء ذات هست دیگه. اینها بود که از هم پاشید، یعنی واقعا هیچ دفاعی نداره، هیچ کد هر دست سر پاشید. به همین دلیل هم هست که وقتی زرتشت آمده و این مرد بزرگ که متفکر اصیل که واقعا یکی از صاحب اصیلترین اندیشه هاست، همه اندیشه هاش از خودشه، از هیچ کس ندزدیده، از هیچ کس تقلید نکرده، فکر کرده، گفت آقا اگر که خداوند سرچشمه نیکی هاست بس بدی ها رو کی آفرید؟ خداوند احد و واحد هست و همه چیز رو او خلق کرده است و رحیم هم هست، عادل هم هست. به معنی که نگاه میکنیم این آقا عدلی در این جهان نبوده، از ابتدا ظلم و ستمکاری بوده، بدبختی بوده، گرسنگی بوده، بیماری بوده، نمیدونم گرفتاری های طبیعت بوده و اینا، پس اینا رو که خلق کرده است در میمانه، اونها رو خلق کردن که البته آدم رو امتحان کنن. موقع والده رو ببینید، امتحان چی چیز داره امتحان؟ ما کی هستیم که بخواد کسی ما رو امتحان بکنه؟ یعنی خب باز اینجا دچار مغلطه میشه، یعنی خدا که آدم میفهمه نمیدونه این واقعا چیکار میکنه، میخواد امتحانش هم بکنه. مثل که طلبه آوردیم فیضیه، حالا فرض فرمایید که اصول رو یاد دادیم، حالا میخواد حضرت آیت الله این امتحان کنه امام بزرگسالش. آقا این چی مزخرفی است؟ آقا این حرف همه مهمله، به لحاظ فلسفی مهمله، به لحاظ منطقی باطله همش. یا مسئله نبوت، آقا چه نبوتی، چه داستانی؟ راضی بگذاریم اساسا این داستان غیر ممکن است، ممتنع هست، این بیعدالتی در حق بدیه آدم ها هست که یکی سی بیادی کسی روی آقا من تیشب بله با خورا و تاوردانه یخمی میخوردم و اونی که من میگم درسته، هر چی اینا کلمات خداست. خب اگه این کلمات خداست اونقدر باید مستدل باشه و انسانی باشه که بلافاصله همه بپذیرن، نه اینکه نپذیرن بعد شما شمشیر بکشید بیفتید دنبال مردم و اینا، یا بپذیرن سر شما رو میبرن، اموال شما رو میبرن به زور با فشار. یا داستان معاد، اینا هیچ کدوم قابل دفاع واقعا نیستن. حالا بگردین فردوسی هم مرد حکیمیست، میدانه که اینا قابل دفاع نیستن. این است که از ابتدا گوهره خداشناسی زرتشت رو در کتاب وارد میکنه به نام خداوند جان و خرد، خداوند خرد. اساسا اهورامزدا یعنی درست ترجمه اهورامزدا است، یعنی خداوند خرد. وقتی که خداشناسی رنگ اسلامی گرفته به زبان سعدی که برسیم در بوستان بر همون سیاق هست، بر همون عرض میکنم شیوه فردوسی هست، منتها بیشتر وعظ و پند و اندرز و اینهاست، جنبه حماسی ندارد. میگوید به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. یعنی باز این از کنند خالق و مخلوق و این داستان ها که همون خودشه، ولی فردوسی به این گونه نیست. به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد، نیابد بدونید اندیشه را، او برتر از نام و از چگونه. ما میتوانیم خدا رو بگیم رحیم و کریم و جبار و غیر و ظالم، برتر از نامه. بیدید ذهنیت ما به دنیا راه نداره، هر چی میگوییم در باب خودمان هست. اینا صفات انسانیست و غیر و ظالم که حالا برده واردش نمیشه. هیچ کدوم از این اصول دفاع نداره، یعنی شما به معنی که اینو زیر میکروسکوپ منطق میذاری اینا فرو میریزه از بین میره. فقط برای آدمای جاهل از کنم ساخته شده است این آیین و بسیاری آیین های دیگر هم به همین وجه هستن. برای آدمای نادان، یعنی عقل بچه تا کلاس دو و سه و سه کلاس بچه امروز فکر کنم از کلاس سوم ابتدایی بالاتر بره دیگه اینا رو قبول نمی کنه، یعنی قد اینها کوتاه میشه در مقابل ذهنی بچه 4 ساله. این است که حواسمون باشد محصول فردوسی چیست. حالا میگن یه جا گفته است علی، خب یه جا گفته عمر، یه جا گفته محمود، تاریخ نگار تاریخ نویسه می نویسه، مجبور هست تظاهری بکنه که این کتاب به محتوا نگاه کنیم، به درون مایه، به عرض می شود که تصویر عمومی و کلی کتاب باید نگاه کرده، که یه جا که داره با آقا عمر نمیدونم کرد اسلام را آشکار، نمیدونم ابوبکر چی بود فلانی حرفا، هیچ علاقه فردوسی به این آدم ها نداشته، همون که حافظ کوچکترین علاقه به این آدم ها نداشت، چون فضیلتی جز ادعا نداشتن، فقط ادعا بوده، دیگری نبوده، ادعا بوده در عمل. اما شمشیر، زور گرفتن زن مردم، اموال مردم، خشونت، آدمکشی، غارت، همه اینا این اعمالشون بوده. ادعا ماشاءالله خیلی زیاد. خب، وارد